بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم. تبریک اعیاد گذشته بر آستانه ولادت امام عصر هستیم. این روزم پیشاپیش تبریک عرض میکنم. باعثی که در هفته های گذشته خدمت دوستان بودیم، در حد اقتضای جلسه پیرامون مباحث خداشناسی مطلب زیاد مطرح شد. بحث نبوت هم به نظرم مناسب بحث شد. بحث عصمت رو مطرح کردیم، بحث اعجاز رو مطرح کردیم. از مباحثی که مناسب پیرامون اون امور رو توضیح بدم، بحث معاده که در ارتباط با معاد، در ارتباط با فضائل اهل بیت به مناسبت مطالبی ذکر میشه. ببینید، اینکه جهانی پس از مرگ هست یک چیز بیانی در بین همه است که مرگ حقه. یعنی ما میبینیم که افراد مختلف در سنین مختلف از دنیا رفتن. به همه اینو میدونم، چه مؤمن باشه به اسلام، چه اسلام رو قبول نداشته باشه، میبینه میمیره. اما همه بحث اینه که خب آیا دلیلی وجود داره، دلیل عقلی، که بعد از اینکه ما مردیم جهانی پس از مرگ باشه؟ یعنی به این صورت نباشه که خاک بشیم، ما رو که وقتی در قبر میذارن خاک میشیم و فانی میشیم و جذب طبیعت میشیم، دیگه هیچ خبری نیست از روح، هیچ خبری نیست. مهمترین دلیل عقلی بر اثبات معاد با توجه به عدالت خداست. اگه ما خدا رو عادل بدونیم، که باز گفتم مباحث خداشناسی اینجا خودش رو نشون میده، اگه تو اون مباحث نفر دقیق کار کرده باشه در مسائل معاد هم مشکلی نداره. آیا خداوند متعال عادله؟ اگر بگیم عادل نیست یعنی ظالمه. اگر بگیم ظالم، ریشه ظلم به سه چیز برمیگرده: یا عجز، یا جهل، یا اهمال کاریه. یعنی یه نفری به ظلمی رو که انجام میده یا اطلاع نداره، جاهل، در جهل بسیط، در جهل مرکب، نمیدونه کاری رو انجام میده، یا از عجز و ضعفی که در درونش داره ظلم رو انجام میده، یا اهمال میکنه، یعنی کار لغو و بیهوده ای رو مرتکب میشه. خداوند متعال علم کل، قدرت کل و حکمت. خداوند عالمه، پس جهل نداره. قادره، پس عجز و ضعف نداره. حکیمه، پس لغو و بیهوده از خدا سر نمیزنه. اون مباحث رو در چند جلسه من توضیح دادم که اثبات عدالت خدا از صفات پروردگار. حالا اگه چنانچه ما خدا رو عادل بدونیم، خدا رو قبول داشته باشیم و خدا رو عادل بدونیم، باید اعتقاد به زندگی پس از مرگ داشته باشیم. چطور؟ به خاطر اینکه اگه چنانچه زندگی پس از مرگ نباشه، اینجا خدشه در عدالت خدا وارد میشه. حالا اینو توضیح میدم. دنیا ظرفیت پاداش و عقاب رو نداره. مثلا در ارتباط با پاداش، یه نفر جونش رو در راه خدا میده، شهید میشه. خب وقتی این شهید شد، جونش رو از دست داد، خب این کجا میخواد خدا اینو جبرانش بکنه؟ کجا باید این ایثار این جبران بشه؟ یا فرض بکنیم از اون برنگاه میکنم، یه نفر جانیه، یه نفر آدم، دو نفر آدم، سه نفر، هزاران آدم رو میکشه. خب این اگه بخواد عدالت برقرار بشه، یه بار میشه جونش رو گرفت، جان در مقابل جان دیگه. چی کارش میخوای بکنی؟ یه نفر فرض بکنی که میلیون ها نفر رو به عنوان یک قدرت، به عنوان یک سیاست مدار باعث شده که گروهی رو جمع بکنه، به قتل عام مشغول بشه. خب اینو
اگه بخواد بکشیش بگیرینش، فرزنم به بدترین وضعیت بکشی یه بار میتونی جونش رو بگیری. 1000 نفر اگه کشته 999 تا چگونه جبران میشه؟ ببینید دنیا ظرفیتش رو نداره، نه ظرفیت همه پاداش دادن ها رو داره، نه ظرفیت تمام عقاب کردن ها و تو و اینکه مؤاخذه بکنن رو داره. دنیا محدوده. پس چون خدا عادله و دنیای هم ظرفیت پاداش و عقوبت و عذاب رو نداره، اقتضای عدالت خدا باید یک جهانی پس از مرگ باشه اینا همه جبران بشه. این دلیل عقلی دقیق بفهمید. اگه گفتن چه دلیلی داری معاد هست، اصلا نیاز نیست به قرآن استناد بکنی یا به روایت استناد بکنی، دلیل عقلی. میگه تو خدا رو قبول داری، اگه خدا رو قبول نداری که باید اثبات خدا باید باش بکنی، اون فرق میکنه. اگه خدا رو قبول داره عادل میدونه، اگه ظالم میدونه باید اثبات عدالت بکنی پله پله. اگه خدا رو قبول داره و عادل میدونه، اقتضای این حقیقت عادل باید جهانی پس از مرگ باشه، چون دنیا محدودیت داره. دنیا نمیتونه، انسان در این دنیا نمیتونه تمام مجازات ها و تمام نعمت ها و کارهای خوبی که حسناتی که انجام داده رو ببینه. این بس دلیل عقلی. نکته دیگه، وقتی که ورود به دین پیدا بکنیم، خدا حفظش کنه، ما یک استادی داشتیم 20 سال پیش، ایشون توی جمعی بود، گفت اگه شما یک صفحه از قرآن رو بیارید اونجا آیه‌ای در مورد معاد نباشه، من جایزه خوبی بهتون میدم. خب این خیلی جذاب بود موقع، چطور چه ادعایی میکنه؟ باور بفرمایید، هر چی من بررسی کردم، اول آیات اولی وسط یا آخر، بدون اشاره به معاد در هیچ صفحه‌ای تا حالا اون مقداری که تو ذهنم این مسئله بود پیدا نکردم. یعنی اینقدر این مسئله مهمه، مسئله معاد، که هر جای قرآن رو که نگاه میکنی، هر سوره‌ای رو که نگاه میکنی، هر صفحه‌ای رو نگاه میکنی، به صورت ضمنی هم شده، گذران هم شده، اشاره به معاد کرده. این معاد خیلی مسئله، معاد ضرورت اسلامه. یعنی اگه یه نفر خدا رو قبول بکنه، پیامبر رو قبول بکنه، ائمه رو قبول بکنه، 12 امام رو قبول بکنه، بگه من جهان پس از مرگ رو قبول ندارم، همه رو بخواد قبول بکنه، به این مسلمان گفته نمیشه. از ضروریات اسلامه. ضروریات اسلام مواردیه اگه یه نفر انکار یکیشو بکنه برابر با انکار کله. پس این مسئله خیلی مسئله مهمه. بعد از این که بگذاریم در مسئله معاد، این موضوعات مطرح میشه. لحظات قبل از مرگ، ما یه بحثی داریم به عنوان احتضار. می مرگای داریم، مرگای مفاجاته، مرگای ناگهانیه، آنن طرف از دنیا میره تصادفی میکنه. یه مرگایی از یه مدتی داره، اون لحظات پایانی که یه نفر قبل از قبض رو بشه اون یعنی احتضار. یه بحثی داریم در ارتباط با احتضار، که فرد هم این عالم رو میبینه، هم ارتباط با اون عالم پیدا میکنه و مواردی رو میبینه. این یه بحث جا داره مطرح میشه. بحث قبض روح مطرح میشه که متفاوت. بعد قبض روح مسئله میاد در ارتباط با عالم برزخ. در عالم برزخ وقتی که یه نفر رو در قبر میذارن، سوال قبر، فشار قبر، فشار قبر یعنی چی؟ سوال قبر یعنی چی؟ اینها اونجا ما مطرح میکنیم. در مسئله برزخ، بهشت برزخی و جهنم برزخی مطرح میشه. برزخ که تموم میشه، میشه قیامت. قیامت نفخ صور که دمیده میشه، تمام موجودات میمیرن. یعنی این زمین لازمین میشه، هیچ موجودی زنده نمیمونه الا وجه ذوالجلال و اکرام، غیر از خداوند متعال. و در روایات ما توضیح دادن ارواح مقدسه معصومین، تمام موجودات فانی میشن، از بین میرن. نفخه بعد موجودات زنده میشه، صحرای محشر در ارتباط با همین زمین قرار میگیره. اونجا موارد مختلفی بحث میکنیم، بحث حسابرسی میکنیم، بحث میزان مطرح میشه، بحث قبل از اون بحث صراط مطرح میشه، در بحث صراط بحث مرصاد مطرح میشه و سرآخر بحث بهشت کبرا و جهنم کبرا. اون چیزی که به عنوان بهشت و نعمات بهشت و جهنم و عذابها در قرآن مطرح کرده، اونا همه در ارتباط با بهشت و جهنم کبرا در اون آخر مطائل مطرح میشه. در ضمن مسائلی به عنوان شفاعت ما مطرح میکنیم، این شفاعت یعنی چی و در ارتباط با مسئله قیامت. پس یه بحثی بسیار جذاب و گسترده هستش. ببینید مسئله معاد و عقلن میشه اثبات کرد، اما چه اتفاقاتی میفته، چه حوادثی هست؟ تمام اینها امور غیبیه، یعنی عقل انسان راه نداره. حالا عقل انسان راه داشته باشه، فشار قبر، سؤال قبر، برزخ، نفخه سور، میزان، حسابرسی، صراط، مرصاد، عقل میگه ممکنه باشه، ممکنه نباشه. اینا اخبار غیبیه، یعنی بعد از اینکه یه نفر به قرآن میرسه، میابه قرآن از نهایی خداست و پیامبر بر حقه و اهل بیت پیامبر بر حقه، با توجه به این نصوص دینی میتونه تا حدودی کیفیت معاد و جریانات پس از مرگ رو درک بکنه. پس این کاملا بحث غیبی هست، غیر از همون اصل اثبات معاد رو خدمتون عرض کردم، بحث کاملا عقلی هست. اما بحث معادیه بحثیه که علاوه بر اینکه بحث اعتقادیه، بحث تذکرم خیلی زیاده. ببین یاد مرگ، حسابرسی، ما وقتی که ببین معصومین چه اینقدر تأکید داشتن ما زیارت اهل قبور بریم، خب علاوه بر اینکه میریم فاتحه میخونیم بر پدر مادر، پدر بزرگ مادر بزرگ، عزیزی که از دنیا رفته، هدیه و مرتبه‌ای به اون اضافه میشه. خود همین قبرستان رفتن، توجه داشتن، من چند سالمه، 20 سالمه، 30 سالمه، 40 سالمه، وقتی قبرستان میرم اینم 40 ساله زیاد رفته، وقتی قبرستان میرم اینم 30 ساله زیاد رفته، قبرستان میرم اینم 10 ساله زیاد رفته، پس هیچ وقت من خودم رو نمیتونم کنار بکشم از جریان مرگ. مرگ کنار گردن من، کنار گوش من، آن به آن در کمین من هست و خب این توجه به من میده. حالا ببینیم این دنیا به عنوان یه امتحانه، به تعبیر پیامبر به عنوان یه پله، باید بگذاریم. ما اینجا برای موندن نیومدیم، یه منزلگاهیه که شما نگاه کنید اجداد ما 200 سال پیش، 300 سال پیش هیچ خبری ازشون نیست، اونها شاید خوشحالتر، بهتر از ما زندگی میکردن، هیچ خبری ازشون نیست، همه رفتن. خب این بحث معاد رو که نگاه میکنیم، بحث یه پله. پل به چه اندازه؟ امتحان به چه اندازه؟ یه نفر 20 سال، 30 سال، 70 سال، نه پلش 120 سال که عمر میکنه، نصفش هم که خوابه، با این 60 سال امتحان یک زندگی لایتناهی رو برای این قلم میزنه. یعنی چی؟ یعنی تو این مدت کم هر کاری که کرد کرد، وقتی قبض روح شد، الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا وقتی که قبض روحی میکنه دیگه کات میشه، الا اینکه کارهایی رو در دنیا کرده باشه این حسنات باقی بمونه. مثلا خدمتتون عرض میکنم، فرض بکنید که یه نفر بوده که کمک نیاز داشته، دست اینو گرفته، دست اینو که گرفته باعث شده زن این، بچه این در امنیت باشه، تا وقتی که خیر به این خانواده میرسه، ولی 30 سال پیش که فوت مرده، این شریک در تمام خیرات هستش، یک سنت خوبی رو تو این دنیا میذاره، یک مدرسه ای میسازه، تا وقتی که دانش آموزان میان تو این مدرسه چیزی یاد میگیرن، این بقا هست، این بنا هست برای اون هدیه. اون مرگش رسیده، تموم شد، اما کاری انجام داده که این گویی در این دنیا داره عمل میکنه. اینا اصطلاحاً بهش میگن صدقات جاریه، یعنی جاریه، هیچ وقت متوقف نمیشه. لذا خیلی از اعمال مهمه در روایات ما تأکید شده کاری بکن که موندگار باشه، یعنی وقتی میمیری یه سنت، یه چیز کوچیکی بذار که برات باقی بمونه، این خیلی ارزشمند. وقتی انسان توجه به معاد میکنه، کلن پیامبر فرمودن تمام آرزوها و امیدهای کذایی که داشته اینها به هم میریزه. ببینیم ما گاهی اوقات گویی اونقدر تو زندگیمون برنامه های خاصی داریم، فکر میکنیم همیشه باید اینجا باشیم. بله، ناامید نباید بود. امام صادق فرمودن نسبت تو به دنیا باید تو حالت تجافی باشه. تجافی یه حالتیه تو نماز، یعنی وقتی یه رکعت فرض کن که دیر میرسی به امام جماعت، وقتی امام جماعت در تشهد هست و رکعت اولت دیگه نمیتونی تشهد بخونی، یه حالتی نه بلند شدی نه نشستی، دستات و زمین با نوک انگشتات به چه حالت هستش؟ حضرت فرمودن نسبت به دنیا باید حالت تجافی باشه، نه بچسبی به دنیا، نه بخوای بلند بشی، نه دنیا رو ول بکنی، نه بچسبی به دنیا، باید آماده باشی. به تعبیری اشاره کردن همینش مرتب، یعنی اگه یه نفر از شما سوال کردن آقا جون یه روز دیگه مرگه، تو چه کار میکنیم؟ یه همین کار که الان دارم میکنم، با میکارم مرتبه، وصیت هم مکردم، برنامه هم داره، همه چی مرتبه. این حالت باید داشته باشه. لذا فرمودن وصیتتون در هر سنی، فرمودن از خصوصیات مسلمان اینه که وصیت داشته باشه. هرچی بله یه نفر کمی ازش پول میخواد، همینو بنویس فلانی نگاه کن، من یه نفر این اینقدر پول میخواد، اینطوریه اونطوریه، تمام اینا رو میده، همه چی آماده، فردا از دنیا رفتی و بمونه و حق و ناس و خیلی مسائل دیگه. اینا در حال تذکراتیه که دین به ما داده. پیامبر فرمودن کفا بالموت واعظا، فرمودن به عنوان یه واعظ، یه نفر که تذکر میده مرگ بس. یعنی اونی نیاز نیست که ما گاهی اوقات یه نفر رو دعوت بکنی بگی آقا جون ما رو بترسون، ما رو دیندار کن، منو به سمت خدا بکش، منو به سمت خوبیا بکش. پیامبر فرمودن دقت بکن، فکر به مرگ بکن به عنوان موعظه، همینطور کفایت میکنه. تو میخواد بمیری، وقتی میخواد بمیری روش فکر کن، همین موعظه. از این بالاتر ما موعظه‌ای نداریم. این مسئله تا جاییه که در روایت هایی داریم که حالا گاهی اوقات این روایت ها رو من میبینم که تطبیقش میدم، حالا زیاده به تطبیق به زمانی الان نمیخوام بدیم. در روایت ها فرمودن که آخر الزمان مردم ساختمان هایی میسازن به مانند کوه، اینها عمرشون تموم میشه اما سالیان سال بعد از اون این ساختمان ها باقی میمونه. تعبیر کردن به مانند کوه. این خب الان هم میشه تطبیق دادید مسائلی که هستش رو در ارتباط. من یه خاطره نمیدونم اینجا یه بار گفتم، اگر گفتم خیلی قبل بود یا جای دیگه بود، حالا بیشتر من دوست دارم که محوریت بر حول اهل بیت باشه، غیر معصوم رو مطرح نکنم، دعوام بر اینه. و اساسا اون چیزی که به عنوان هدایت برای ما معصوم مطرح شده که دنبال اونها راه بیفتیم، تنها و تنها خدا و چهارده معصومه. امام صادق فرمودن ایاکه ان تنسب رجلا دون الحجه و تصدقه فی کل ما قال، نکنه که غیر معصوم جای معصوم قرار بدی و هر چی این گفت بگی چش، نه غیر معصوم غیر معصوم، هر کی میخواد باشه. برای من هیچ وقت دعوام این نیست که بخوام از غیر معصوم تعریف بکنم، اما خب حالا یه موردی هستش که چون بالاخره این شخصیت رو که ارادت دارم خدمتشون، من یه موردی رو تاثیرگذار بوده برای خودم و کاملا موثق این جریان. استاد ما یکی از اساتیدی که واقعا حق
به گردن من داره از اساتید بزرگ مشهد هستن، آیت الله سیدان هستن. ایشان برای من این ماجرا رو نقل میکردن، میگفتن که من وقتی میخواستم برم خواستگاری، آیه سیدان، آیت الله سیدان، برادر خانومشون آیت الله سیستانیه که در نجف هستن، یعنی خواهر آیت الله سیستانی، خدا رحمت کرده بوده 12-13 سال پیش از دنیا رفت، که چقدر از این بانو مثلا آقا دیدم تعریف میکنه در ارتباط با تقوا و جایگاهی که این خانم داشت. ایشون میگفت که ما استادمون عاشق مجتبی قزوینی گفتیم آقا اگه امکان داره، سنی هم نداشتیم، شما برو برای ما خواستگاری، برو برای ما خواستگاری، انگار برای دختر آقای سیستانی میشه خواهر آیت الله سیستانی که در نجف. ایشون میگه که خب قرار گذاشتن و ما رفتیم وارد این خونه شدیم. ابتدا وارد یه اتاقی ما رو کردن، وقتی وارد این اتاق شدن دیدم این فرش چپه، این پشت قالی که هست چپه. خب اول تعجب کردم چرا این قالی چپه، بعدم فهمیدم که این روی قالی خرابتر از پشتش بوده، اینو چپه کردم. حالا ببینید اینو من عرض میکنم، نمیخوام بگم که الان ما ایتولین باشیم، چیز دیگه میخوام عرض بکنم، میخوام بگم که چقدر افراد توجه به بعضی مسائل داشتن. میگم استاد ما عاشق عباس، عاشق مجتبی قزوینی وارد شد، آی سیدان هم وارد شدن، وقتی میخواستیم بشینیم که بالاخره آی سیستانی بیان و مجالس خواستگاری بخواد صورت بگیره، دیدیم یه کاغذی روی دیوار خیلی ساده نوشته که ترجمه این عبارت اینه که این در ارتباط با سلمان بود. حالا اینو یک مقدمه بگن، سلمان وقتی سیل میاد در اون نقطه یک خونه خیلی کوچیکی داشت که بقید به اندازه بود که بقید بخوابه، اینو عمر طولانی داشت سلمان، وقتی سیل زد خونه اینو برد گلی میزیرش داد، یکی دیگه اینو ورداست و گفت که همیه دیگه، چی تو نیست دیگه، سیل هم برد دیگه، در تلویزیون رنگی هیچی نبود دیگه، همینو ورداست و یه جایی دیگه. بعد از این سوال کردن آقا جون تو چرا اینقدر سلمان، تو چرا اینقدر ساده زندگی میکنی، صحابی پیامبر هستی، زمینه ثروت داری، شهرت داری، موقعیت داری، چه در ایران چه در ارتباط با عربستان، تو چرا چنین حالتی داری؟ فرمودن که سلمان گفت این برای کسی که بخواهد بمیرد زیادت، هازا لمن یموتو کثیر، عبارت دقت بکنید، هازا یعنی این، لمن یموتو، لمن برای کسی که یموتو میمیرد زیاده. گفتن سلمان تو چقدر ساده زندگی میکنی؟ گفت برای کسی که بخواد بمیره همین یه گلیمی که زیرم میندازم که خاکی نشم، شب میخوابم روش، همینم زیاده. حاجا بابا میگفت وقتی وارد خونه های سیستانی شدیم دیدیم که روی کاغذ همین رو نوشته، هازا لمن یموتو کسی. باشه مشتبه این رو دید و خیلی منقلب شد، رنگش تغییر کرد و همونجا نشست. حالا ببینیم، حالا اون شناختی که من هیچ وقت از غیر معصوم بنا نیستش که تمجید بکنم، اما خب به واسطه استادمون که بالاخره شوهر خواهر سیستانی هستن، خب ببینید این شخصیتی که به نجف اگه برین تشریف بریم، این خونه ای که الان در نجف هست من زیاد رفتم پیش ایشون، توفیق داده شد و حالا به واسطه حتی جلسات خصوصی بوده، صحبتایی داشتم خدمت ایشون، خیلی آدم متواضع و جاهات مختلف. مهمتر از اینکه این خونه ای که چندین ساله داره میشه، این خونه خونه استیجاریه، یعنی خونه هم از خودش نداره، با اینکه تمام وجوهاتی که زیر دست ایشون خمس بخوای دهن بکنی میتونه یه مملکت رو بچرخونه. خیلی مهمه این جریان، زاهدانه ساده، خونه ساده. ببین بزرگان ما دعوشون این بوده، حاضر من یه موتا کثیر، برای کسی که بخواد بمیری زیاده. حالا ببینین بحث سر اینه که بله دلبستگی نباید باشه، این خودش خیلی مسئله،
دلبستگی نباید باشه. یعنی اگه چنانچه به ذهنت اومد آه فردا روز آخر زندگی من از فکر و خیال و این همه اموال، این خونه، این ماشین، این پولهای بانک، این همه برنامه ریزی ها، این ها و ها و ایلا چه کار باید بکنم؟ نه، تمومه. باید برنامه ها شفاف باشه. بذار این که فرمودم زیاد قبرستان بریم، میدونیم به خاطر چیه؟ به خاطر که زیاد قبرستان رفتن انسانو میزون میکنه. گاهی وقتا میبینیم موتور درست کار نمیکنه، میگم باید ببری بشه یه نفر موتور رو میزون بکنه. وقتی میره قبرستان این تفکرات و تأملات دیگه من سالها هستم و چه آرزوها و درازه چه مسائلیت، اینا همه میپاشه. درست انسان برنامه ریزی تو زندگیش میکنه، درست فکر میکنه تو زندگیش. لذا توجه به ماهات از مهمترین مسائلی که در دین ماه اصلا فکر مرگ بکن، این بزرگترین چیزی. من میمیرم این دنیا ارزش اینو نداره، دینم رو به خاطر بچه‌ام بخوام بده. این دنیا ارزش نداره، دینم رو به خاطر شهرت بخوام بده. این دنیا ارزش نداره، سر چند نفر رو بخوام کلا بزنم، حق و ناس بکنم، به خاطر اینکه مثلا میخوام ماشین آنچنانی داشته باشم، خونه آنچنانی داشته باشم. این دنیا ارزش نداره. بعد از اینکه مردی اول حساب و کتابه. گفتن که در قرآنه که ما ذره رو حساب میکنیم، فمن یعمل مثقال ذره خیرن. خب این یعنی خیلی چیز کم، چیز اندک حساب میشه. یه بنده خدای خدا رحمتش کنه تو مشهد ما بود، این خیلی شوخ بود. یعنی گاهی وقتا شوخی که میکرد اینقدر شوخی میکرد یارو هم گاهی وقتا ناخودآگاهی که اذیت میشد دیگه. حالا یه نفر زیاد شوخی باید بکنه و از این خدا بر میکنه. این بنده خدا فوت شد، یه بنده خدای خواب شده. گفت فلانی چجوری بود؟ گفت آقا من همین رو بهت بگم، اونجا همه شوخی های ما رو جدی گرفتن. شوخی میکنی؟ تمام شوخی هایی که ما اینجا میکردیم اونجا جدی گرفتن. حسابه. یعنی نیت خیر، نیتی که به یه نفر کمک بکنی، تو روایات فرمودن که به مانند خود همون عمل رو در فرمانده عمل بیرسی، به سمت کار خوب میری، موفق نمیشی انجام بدی، فرمودن خود اون عمل رو مینویسن. نیت شر، کار بد به سمت اونا بری، کدورت میاره، گناه نمینویسن. اما کار خلاف بخوای انجام بدی، اونو مینویسن، اونو ثبت میکنن، اونو محاسبه میکنن. تمام اینا ولو به ذره محاسبه میشه. خب حالا ببینیم که بنا بشه برای این دنیایی که نصفش خوابی و یه مش گرفتاری و بدبختی، خودش آدم درگیر گناه، اونم از نوع حق و ناسش بکنه، واقعا خیلی اون فرق از لحاظ مسائل عقلی به نظر من مشکل داره که با این دنیای به این پستی بخواد خودش رو درگیر حق و ناس بکنه، که فردا فرمود خداوند متعال از حق الله میگذره، از حق و ناس نمیگذره. خیلی دقت تو همه چی، تو همه مسائل ریزکاری ها دقت بکنیم که مال کسی اموال عمومی باشه، کسی ناراضی باشه، دل کسی رو رنجوندیم، پشت سر کسی غیبتی بکنیم، تهمتی بزنیم، خبرچینی بکنیم، تمام اینا ما میبینیم که اوقات میگیم که آه گناه. اگه اینو سوال کنیم گناه چیه؟ یا اینه توجه نداشتیم که بالاترین گناه ها گناهانیه که حق الناس باشه. غیبت حق الناس گناهیه که دیگه به قول شهید ثانی خدا رحمت کنه 400 سال پیش میگفت این نقل مجلس اخیاره، یعنی خوبا اتازه غیبتش، غیبت نقل مجلس اخیاره، یعنی عادت شده زبون، عادت شده تربیت نشده زبون، گوش تربیت نشده غیبت میکنه. بعد میگه که دروغ هم میگه که تهمت باز خبرچینی این مسائل. لذا از مسائلی که بسیار جا داره انسان روش تأمل بکنه، دقت بکنه، فکر بکنه، مسئله معاد هسته، مسئله
مرگ هستش که این از مسائلیه که واقعا در زندگی ما هر چی فکر بکنیم بازم کمه. بسیاری از بزرگان که دنبال تزکیه نفس و سیر و سلوک در مسیر اهل بیت بودن، اولین چیزی که به اینا تأکید میشه مثلا معاد بود. آدم تو زندگی رو معاد و مرگ و تکرار کن، توجهت به مرگ باشه، خودت خود به خود درست میشی، نیازی نداره خودت میخواد بمیری. من میخوام بمیرم، الان این کاری که دارم انجام میدم فردا سرما گذاشتم، این کار درسته این نادرسته، من توبیخ میکنم، من محاسبه میشم تمام اینا. خدایا آبروی اهل بیت، آبروی وجود نازنین امام حسین علیه السلام کمک بکن، دست ما رو بگیر. از مواردی که اینو من یه ناپرهیزی میخوام بکنم، اینطوری گاهی وقتا روایت رو نمیریزم، اما خب بالاخره در ایام ولادت امام حسین دیگه میشه باد آباد، اگه چنانچه ابهامی بود بعدا بیان در خدمتتون هستم. ببینین در ارتباط با امام حسین علیه السلام، اینقدر امام حسین برای خدا ارزش داره، دردانه هستی هست، اگه به اندازه سر سوزن کسی عرض ادب به امام حسین داشته باشه، حد و مقدار چه در آمرزش گناهان چه در به وجود آوردن مراتب و پاداش ها ما نداریم. اینم دلیل تو خدمت دوستان عرض میکنم. اینی که میگم روایات در یک سطحیه که برای شخصیتی مثل سید بحرالعلوم که خب یک محدث بزرگ و یک فقیه بوده، این سوال بوده. مثلا یه روایت نمیدونم، آقا اگه کسی چشمانش به اندازه پر مگس یا پر پشه بر حسین ابن علی گریان شود، اگه تمام گناهانش به اندازه کفهای دریاها باشه، یعنی چقدر کفهای دریاها باشه، خداوند همه گناهاشو میامرزه. این روایت ما داریم ها، از این مدل روایت ها خیلی داریم. شما مثلا نمیگم این کتابایی که جدید چاپ شده، این کتاب مال کامل و زیارات ابن قلوبه، کتاب بیش از 1000 سال قدمت داره، ترجمه هم به فارسی شده. 2/3 این کتاب مال امام حسینه، در جواد امام حسین. یا کسی که زیارت امام حسین بکنه چنین، کسی که در راه امام حسین این کار رو انجام بده اینطوری، کسی که مقتل بکنه اینطوری، کسی که توجه به امام حسین داشته باشه اینطوری. چرا؟ این خودش برای سید بحرالعلوم مبهم بوده. ایشون یه تشربی داره ایام ولادت امام عصر هست، اینم جا داره بگم، این تشرف رو محدث نوری در کتاب نجم الساقم نقل کرده. محدث نوری استاد عاشق عباس قمی صاحب مفاتیح، اونجا آورده که یه عربی رو دیدم با من همراهی بود، همراهی کرد تو سفری که می‌داشتم می‌رفتم سمت کربلا. یه سوال بودم، گفت می‌دونی چرا اینقدر اجر و پاداش داره؟ گفت چرا؟ این ماجرا رو تعریف کرد. گفت یه سلطانی بود، اینو شاید شنیده باشید، یه سلطانی بود، این سلطان با اصحابش میره جنگل برای شکار، میره جنگل برای شکار و این اصحاب خودشو گم میکنه، راه قصرش هم پیدا نمیکنه، میگه چه کار بکنم. میره وسط جنگل، یه کلبه جنگلی هستش و میره پناه میبره به این خانه. میره یه پیرزنی هستش و یه بچه هم هست و یه بوزی دارن و خانواده خیلی فقیر معمولی. خودشو معرفی نمیکنه، میگه من سلطانم، با من این ناشناس. تا اینا میبینن این مهمونه راشو گم کرده چیکار میکنن؟ این بوزه رو میکشن، ذبحش میکنن، کباب میکنن، میدن به این. جای خوابشون هم میدن به این فرد، اون جایی که میخوابیدن و خیلی عزت و اکرام میکنن اینو. خب این فردا هم سوار اسبش میشه و راشو پیدا میکنه، قصرشو پیدا میکنه، وزرا و اطرافیانشو جمع میکنه، میگه جریان اینه، من میخوام به این پیرزن و به این بچه یه هدیه خیلی عظیم بدم. چی بدم؟ هر کسی یه چیزی میگه، میگه زمین کشاورزی بده اعلی حضرت، یکی میگه خب این پسره رو دامادش کن، هزینه ازدواجش رو بده، خونه برشون بگیر، مرکب مناسب میگیر، هر کسی یه چیزی میگه.
پادشاه میگه نه، اینا هر چی که داشتن و خرج من کردن اون شب، اگه عدالت بخواد بشه هر چی که ملک و سلطنت منه باید خرج این پیرزن و این بچه بکنم، هر چی داشتش رو خرج من کرد، اگه عدالت بخواد بشه منم هر چی دارم و باید خرجش بکنم. حالا ببینید امام حسین جریانش اینطوریه، امام حسین جان، اولادش، اصحابش، آرزوش، آبروش، تمام هر چی که داشت و خرج خدا کرد، حتی خرج خدا کرد اسارت آل الله به اینجا، خیلی سنگینه اسارت آل الله. حالا خدا بخواد جبران بکنه برای امام حسین چه کار باید بکنه؟ باید ملک هستی رو خرج ابی عبدالله بکنه. حالا اینو دقت بفرمایید، حالا این وسط تکلیف ما چی میشه؟ فرمودن کرده که عرض ادب به سید و شهدا بکنه اکرام به امام حسین، گریه بر امام حسین اکرام، آبروی عزت به امام حسینه، یاد امام حسین، سلام به امام حسین، وقتی آب بخوری السلام علیک یا آب عبدالله، تمام این نوع عرض ادب ها اکرام و احترام به شخصیتی که تمام هستیشو خرج خدا کرد. حالا برای کسی که ادب نسبت به اون شخصیتی بکنه که هستیشو خرج خدا کرد، اگه هر چی بزنه گناهاشو بیامرزه اجر و پاداش میکنه. لذا فرمودن که در مسئله قیامت امام حسین اونقدر شفاعت میکنه، اونقدر شفاعت میکنه که هیچ نبی الهی از انبیاء سلف به گرد امام حسین در مسئله شفاعت نمیرسن، در مسئله شفاعت. اینو من ناپرزی کردم اینطوری گفتم، اینا خیلی مقدمات داره، اینا مقدمات داره، یک به یک دلیل داریم برای خودمون، مدرک داریم. حالا من مسئله به اینجا رسید گفتم. خب واقعا جای امیدواریه که مسئله مرگ هست، اعمالم هست. من گاهی وقتا با خدا اینطوره میگم، میام خدایا گناه کردم درست، خلاف کردم درست، اما اینو بدون که اگه گناه کردم خلاف کردم دشمنی با تو نداشتم، با اهل بیتتم دشمنی نداشتم، با دینتم دشمنی نداشتم، دشمنی نداشتم، حریف نفسم نشدم، حریف نفسم نشدم. خیلی فرق میکنه، یه وقت ما دهنکجی میخوام با خدا بکنیم، گناه میکنیم، یه وقت نه حریف نفسم نشدم، خدایا نشدم، چه کار بکنم، جوان بودم حریفم نشد، الان هم اینطوری هم صد بارم میکنم اما خدایا استغفرالله ربی بطول، ده دقیقه بعد گناه میکنم استغفرالله ربی بطول، این سفارش که خودشون گفتن، چه کار کنم، حریف نفسم نشدم. اما فرمودن که تا ما اهل البیت داریم اینجا نگران این مسائل نباشیم. یکی اومد محضر امیرالمومنین علیه السلام، این باشه آخر حدیثم که ببخشید طولانی شده، گوی یا علی این شیعان چی میگن؟ گو چی میگن؟ گو میگن علی مسئله قیامت که میشه تمام شیعانش رو در جهنم جمع میکنه میبره بهش، این شرفایی میزنن. طبقه در حضرت علی هم میگه قلوب میکنن، گو راست میگن و همه رو شفاعت میکنن میگن. گو یا علی اینا گناه اگه داشته باشن به چه نحوی هستش؟ گو خب اگه گناه داشته باشن گاهی اوقات خدا در همین دنیا مبتلاشون میکنه به یک گرفتاری، فشار میاد براشون، گناهشون آموزیده میشه وارد بهش. گو اگه گناهش یا علی بیشتر از این بود چی؟ گو مبتلای به بیماریش میکنه، به داغ اولادش میکنه، بالاخره یه مشکلات و فشارهایی توی دنیا الحمدلله زیاد داریم، یه فشارت میده بالاخره آموزش میکنه. گو اگه یا علی بازم گناهش اونقدر بیشتر زیاد بود چی کار میکنه؟ گو فشار قبر، بد جور قبض روحش خدا میکنه، اینو بد جور تو بحث قبض روح توضیح میده. اگه بیشتر بود گفت فشار قبر، اگه بیشتر بود گفت مسئله برزخ، گفت 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 تا رسید به مسئله قیامت و مسئله جهنم کبرا. گفت یا علی اگه اینقدر باشه، گفت من علی به خدا میگم خدایا این شیعه منه، این محب منه، من هر چقدر از اعمال و رفتار خوبی که دارم میدم، میدم اینها رو به جاش گناهان این شیعه رو میخرم، معامله میکنم و به همین شیعه رو میبرم بهش. بعد تو حدیث، حالا نمیخوام ازت انگوش روی بینی، حالا این ماجرایی داره، حدیث شکم طولانیه، چه ماجرایی پیش اومد و اون کسی که سوال کرد کی بود، حالا چون توی فضای نمیتونم اسم ببرم به دلایلی، ولی خب مسئله اینطوریه، یعنی اون بر حسب حساب و کتاب دقیق، اما مهربانتر از آقا علی ابن ابی طالب خود خداه. تو روایت فرمودن که مسئله وقتی حساب رسی در قیامت میشه، وقت عبد رو میارن، عبد میگن که گناه رو بهش نشون میدن، میگه من این کار نکردم، اول میگه من این کار نکردم، میترسه، میدونه من توبیخ خوشه باید بیره جهنم، میگه من نه. گناه وقتی میبینه دست شهادت میده، چشم شهادت میده، اعضا و جواره شهادت میده، حکم میکنه، میگه چیکار کنم. گناه خود این عبد سرشو میندازه میره سمت جهنم. چند قدمی که میره ندا میرسه که یه عبد من برگرد، برگرد آمرزی. خدای علی مهربانتر از این حرفای، اما با توجه به مهربانی که اهل البیت دارن و خداوند متعال دارن، این نباید جهت سوء استفاده باشه، این نباید جهت سوء استفاده باشه. امید ما اینا هست، از این برای ماد حواسمون جمع باشه، تمرد نکنیم. حالا این وسط گناه هایم شد، شد دیگه، چیکار کنیم دیگه؟ بابا چیکار کنیم دیگه؟ در مغفرت مونه اون چیکار کنیم دیگه؟ همین کسی قصد اهانت نه به خدا داشتیم نه به اهل بیت داشتیم، همچنین اتفاق افتاد. خدایا به آبروی حضرت حسین سلام الله علیه و آبروی ولی از اهل بیت عصمت طاهره ما رو ببخش و بیامون، ما رو مشمول رحمت خودت قرار بده، مشمول شفاعت و اهل عنایت اهل البیت، ما رو باقی بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.